بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از لیلی صدر.
با سلام، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد قرارهای مربوط به پرونده حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و علی شاکری ظرف 2 یا 3 روز آینده صادر می‌شود. وی همچنین خبر جلوگیری از دفاع شیرین عبادی از حاله اسفندیاری را تکذیب کرد و گفت هیچ مانعی در زمینه این وکالت وجود ندارد. شیرین عبادی روز دوشنبه اعلام کرده بود که از ورود او به ساختمان دادگاه انقلاب جلوگیری شده و به وی گفتند که خانم اسفندیاری احتیاجی به وکیل ندارد. پرونده 54 تن از درویش گنابادی قم که در رابطه با تخریب حسینیه شریعت قم به جزای نقدی محکوم شده بودند جهت بررسی به دادستانی کل ایران ارجاع شد. گفتنی است که عده‌ای از این درویش به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی با احتساب 1 روز زندان به ازای هر 10,000 تومان زندانی شدند. جزای نقدی این افراد از 450,000 تومان تا 1,800,000 تومان مقرر شده است. درگیری میان ارتش لبنان با شبه نظامیان فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد روز سه‌شنبه با شدت بیشتری ادامه یافت. بنا به گزارش‌ها ارتش لبنان کنترل مواضع کلیدی شبه نظامیان را در بخش ساحلی اردوگاه به دست گرفته است. از آغاز درگیری‌ها میان ارتش لبنان با شبه نظامیان فتح الاسلام در 20 ماه مه تا کنون دست کم 136 نفر کشته شدند. در ادامه درگیری‌های خشونت‌آمیز میان گروه‌های رقیب فلسطینی روز سه‌شنبه، شبه نظامیان عضو حماس به مقر نیروهای امنیتی حزب فتح در غزه حمله کردند. در اوایل روز سه‌شنبه، مردان مسلح به خانه اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی از گروه حماس و دفتر محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی از حزب فتح حمله کردند. فرماندهان نیروهای امنیتی وابسته به گروه فتح به نیروهای تحت فرماندهی خود اعلام آماده باش داده و گفتند که حماس قصد کودتا دارد. در درگیری ها میان گروه های رقیب فلسطینی از روز دوشنبه تا کنون دست کم 17 نفر کشته شدند. ایالات متحده میگوید در حال همکاری با روسیه و بانک دلتای آسیای ماکاوس تا بحران موجود در مورد بحران هسته‌ای پیونگیانگ به زودی حل شود. سخنگوی وزارت دارایی آمریکا از روسیه به دلیل همکاری در زمینه انتقال 25 میلیون دلار سرمایه کره شمالی از بانک ماکاو قدردانی کرد. و سرانجام این که بنا به رأی یک دادگاه تجدید نظر، دولت بوش نمیتواند مظنون القاعده را بدون تفهیم اتهام در خاک این کشور نگهداری کند.
با تشکر از لیلی صد که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما میرساند. و اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ببخشید، مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. دفاع جورج بوش از طرح اصلاح قانون مهاجرت در آمریکا. نگاهی به طرح سهمیه بندی بنزین در ایران. برکناری عماد افروغ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از سمتش. و گزارش های دیگر. روز سه‌شنبه دولت جورج بوش 7 کشور جدید را به فهرست سیاه کشورهایی که در آن قاچاق انسان رواج دارد افزود. در این فهرست نام 4 کشور متحد آمریکا در خاورمیانه نیز دیده می شود. جزئیات بیشتر را از مهدی جاوید می شنوید.
در هفتمین گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان، 7 کشور جدید به فهرست کشورهایی که قاچاق انسان در آن رواج دارد افزوده شده است. این 7 کشور شامل 4 کشور خاورمیانه‌ای بحرین، کویت، عمان و قطر و علاوه 3 کشور الجزیره، گینه استوایی و مالزی است. 7 کشور نام برده در رده 3 که پایین ترین رده در فهرست قاچاق انسان است، در کنار ایران، برمه، کوبا، کره شمالی، عربستان سعودی، سودان، سوریه، ازبکستان و ونزوئلا قرار گرفتند. در گزارش 236 صفحه‌ای وزارت امور خارجه آمریکا، کشورهای رده 3 کشورهایی توصیف شدند که از پایین‌ترین استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با قاچاق انسان پیروی نمی‌کنند. کشورهای رده 3 در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا با تهدید تحریم اقتصادی دولت آمریکا مواجهند. قاچاق انسان در این گزارش مواردی همچون کارگران جنسی، کار اجباری کودکان و کودک سربازان است. بنا به آمار دولت آمریکا، سالانه 800 هزار نفر در جهان قاچاق می‌شوند که 80% از آنها زنان و دختران هستند. همچنین نیمی از قربانیان قاچاق افراد زیر 18 سالند. وزیر امور خارجه آمریکا در این گزارش قاچاق انسان را بردهداری مدرن توصیف کرده است. کشورهای بلیز، لاوس و زیمبابوه به خاطر تلاش‌های خود در مبارزه با قاچاق انسان در گزارش امسال از رده 3 به رده 2 ارتقا یافتند.
مهدی جاوید گزارش می‌داد از گزارش دولت بوش در زمینه قاچاق انسان. روز سه‌شنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در مجلس نمایندگان این کشور حاضر شد تا در زمینه طرح اصلاح قانون مهاجرت در آمریکا سخن گوید. مهتاب فرید از کنگره آمریکا گزارش می‌دهد.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه به کنگره آمریکا آمد تا سناتورهای جمهوری‌خواه را برای به تصویب رساندن لایحه مهاجرت متقاعد کند. لایحه مهاجرت که برای ماها در کنگره آمریکا مورد بحث و بررسی اعضای هر دو حزب است، تا به حال به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. ماهاست که مهاجران غیرقانونی با شرکت در گرد همایی و تظاهرات گسترده در ایالت‌های مختلف آمریکا خواستار قانونی شدن هستند. با به تصویب رسیدن لایحه 1348، 12 میلیون مهاجر غیرقانونی قانونی می‌شوند و مرزها تحت کنترل بیشتر قرار می‌گیرند تا کسی نتواند غیرقانونی وارد آمریکا شود. هفته گذشته بسیاری از جمهوری خواها به این لایحه رأی منفی دادند. رئیس جمهوری آمریکا امیدوار است که امروز با ملاقات و با صرف نهار با اعضای حزب خود نظرات اعضای جمهوری خواه را نسبت به این لایحه عوض کند تا این اعضا به لایحه رأی مثبت بدهند. از کنگره آمریکا مهتاب فرید، رادیو فردا.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
با وجودی که قرار بود طرح سهمیه بندی بنزین از اول خرداد ماه به اجرا گذاشته شود، هنوز با گذشت بیش از 3 هفته از این مهلت قانونی اجرای طرح در پرده ابهام قرار دارد. به گفته یک مقام دولتی قرار است اجرای مرحله نخست این طرح از روز پنج شنبه آغاز شود. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به گزارش رسانه‌های ایران قرار است از روز پنج شنبه مرحله نخست سهمیه بندی بنزین در ایران به اجرا درآید. به گفته علی اکبر مهرابیان مسئول طرح سهمیه بندی بنزین، مرحله نخست این طرح تنها خودروهای دولتی را شامل می‌شود و سهمیه بنزین هر خودروی دولتی روزانه حداکثر 10 لیتر خواهد بود. در مخالفت با این تصمیم دولت، همین رضا حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی میگوید مطابق مصوبه مجلس کلیه اتومبیل‌های دولتی مجاز به استفاده از بنزین سهمیه بندی با قیمت 100 تومان نیستند و باید از بنزین غیر سهمیه‌ای استفاده کنند. مرحله دوم اجرای طرح سهمیه بندی خودروهای شخصی را شامل خواهد شد و رانندگان این خودروها می توانند سهمیه بنزین خود را به قیمت یارانه‌ای خریداری کنند، اما بیشتر از آن میزان به قیمت غیر یارانه‌ای به آنها عرضه خواهد شد. به گفته معاون رئیس مجلس، بهای بنزین غیر یارانه‌ای شناور خواهد بود و در هر ماه مشخص خواهد شد. طرح سهمیه بندی بنزین با هدف کاهش مصرف بنزین صورت می گیرد. ایران که چهارمین تولید کننده نفت در جهان به شمار می رود، در سال گذشته خورشیدی 5 میلیارد دلار بنزین وارد کرده است. میزان مصرف روزانه بنزین در حال حاضر 79 میلیون لیتر برآورد می شود، در حالی که پالایشگاه های ایران روزانه تنها 44 میلیون لیتر، یعنی کمی بیش از نصف بنزین مورد نیاز را تولید می کنند. میزان مصرف به ویژه به علت مصرف بی‌رویه انبوه خودروهای جدید در جاده ها و قاچاق بنزین به کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکیه که بهای بنزین در آنجا بیش از 1 دلار است، روند رو به رشد دارد. مجلس شورای اسلامی در 16 اسفند ماه گذشته بهای بنزین را از لیتری 80 تومان به لیتری 100 تومان افزایش و به عرضه بنزین بر اساس سهمیه بندی رأی داد و دولت را موظف کرد حداکثر از اول خرداد ماه بنزین را به صورت سهمیه بندی و با اولویت استفاده از کارت هوشمند به بهای لیتری 100 تومان عرضه کند. خبرگزاری فارس که نزدیکترین خبرگزاری به دولت محمود احمدی نژاد است، پیش از این در گزارشی از دست کم 11 مانع اساسی در اجرای قانون سهمیه بندی نام برده بود، مانند تحویل نشدن بیش از 3 میلیون کارت سوخت خودرو و 4 میلیون کارت موتورسیکلت، مجهز نبودن 220 جایگاه کشور به امکان تأمین ارتباط مخابراتی و مجهز نبودن بیش از 500 جایگاه سوختگیری به کارت هوشمند و ناآشنایی بخش قابل توجهی از مردم با چگونگی استفاده از کارت هوشمند سوخت.
فریدون زرنگار نگاهی داشت به طرح سهمیه بندی بنزین که قرار بود از اول خرداد ماه به اجرا گذاشته شود. عماد افروخ پس از 3 ریاست بر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از این سمت برکنار شد. او یکی از جدیترین اصولگرایان منتقد دولت احمدی نژاد در مجلس است که اخیراً در مصاحبه‌ای به مقایسه عملکرد آقای خمینی و خامنه‌ای پرداخته است. حسام مهدوی در گزارشی در زمینه‌های تصفیه حساب اصولگرایان دولتی با آقای افروخ پرداخته و نظر یک استاد دانشگاه در تهران را جویا شده است.
عماد افروخ بعد از 3 ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس این هفته نتوانست از این کمیسیون برای تداوم مسئولیت خود رأی مثبت بگیرد. آقای افروخ از جمله چهره‌های شاخص اصولگرایان مجلس است که علی‌رغم کوشش بی‌وقفه برای رسیدن محمود احمدی نژاد به کرسی ریاست جمهوری، به سرعت به یکی از منتقدان او تبدیل شد. عماد افروخ چه در زمان معرفی وزرا به مجلس برای اخذ رأی اعتماد و چه در شرایطی مانند سوال و استیضاح وزیران، یکی از صحنه‌گردانان اصلی منتقدان دولت آقای احمدی نژاد بوده و از این رو طرفداران دولت در 2 گذشته او را متهم به سهم‌خواهی و خروج از دایره اصولگرایی کردند. اما هفته گذشته آقای افروخ با یکی از خبرگزاری‌های ایران گفتگویی کرد و در آن ضمن مقایسه شخصیت آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای گفت نباید فکر کنیم جایگاه رهبری او را عاری از هر گونه نقد، داوری و نظر کارشناسی می‌کند و نباید جایگاه متعالی معصوم مقدس را به او اطلاق کنیم. عماد افروخ با این مصاحبه در کانون حمله طرفداران دولت قرار گرفت و حتی به گفته خودش تهدید به ترور نیز شد. اما اینی ترین واقعه همان رویداد روزی یک شنبه و عدم رأی به افروخ برای ادامه ریاست در کمیسیون فرهنگی مجلس بود. در گفتگو با صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در ایران و تحلیلگر مسائل سیاسی، از او پرسیدم با توجه به حضور آقای افروخ در حلقه اصولگرایان چه زمینه‌هایی سبب شد نمایندگان طرفدار دولت در مجلس تصمیم بگیرند آقای افروخ را از ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس برکنار کنند.
همونطور که به شما به درستی اشاره کردی، شناسنامه سیاسی آقای دکتر افروخ قطعا به اصولگرایان تعلق داره و ایشون بالواقع با اون جریان فکری و سیاسی مشهور هستش و به هر حال به لحاظ سیاسی ایشون مقدار زیادی وامدار اون جریان هست. منتها در ابتدا هم حداقل در زمان انتخابات خب ایشون حمایت جدی داشت بالواقع از نامزد اصلی اصولگرا که آقای احمدی نژاد باشه. منتها مراتب عملکرد آقای احمدی نژاد به گونه‌ای بوده که به تدریج شخصیت‌هایی که به هر حال یک مقداری سابقه فکری فرهنگی دانشگاهی دارن، اینها به تدریج متوجه مشکل شدن، یعنی متوجه شدن که واقعا نمیتونن از آقای احمدی نژاد اون حمایتی رو که قبلا داشتن سخت براشون، اون حمایت رو همچنان طابق و نعل به نعل بیان ادامه بدن. من گمان میکنم که انتقادات آقای دکتر افروخ گسترده تر خواهد شد از دولت آقای احمدی نژاد و به این اسمش شکاف اگر بذاریم، اسمش یه جور جدایی اگر بگذاریم، بیشتر خواهد شد.
آیا شرایط به گونه‌ای هست که آقای احمدی نژاد و طرفدارانش بتونن آقای افروخ و سایر اصولگرایان منتقد دولت مانند آقایان صبحانی، توکلی و خوش‌چهره رو از لیست اصولگرایان برای انتخابات مجلس 8 حذف کنن؟
شخص آقای احمدی نژاد ممکنه که دلش بخواد نه آقای دکتر توکلی، نه آقای خوش‌چهره، نه آقای ابوطالب، نه هر کسی دیگری که کوچکترین اعتراضی بهشون داشته و کوچکترین انتقادی که بهشون وارد کرده شخص آقای احمدی نژاد ممکنه که دلش نخواد هیچ کدوم اینها دو مرتبه تو لیست اصولگرایان باشن، ولی ما نباید فراموش کنیم که جریان اصولگرا یک جریان به مراتب عمیق‌تری از آقای احمدی نژاد و همکارانشون در قوه مجریه هستش.
به هر حال عماد افروق اعلام کرده است از سیاست کناری گیری نمی کند و حتی ممکن است در خصوص مجلس هشتم فعالیت های شفافتر و روشنتری اتخاذ کند.
گزارش و گفتگوی حسام مهدوی را می شنیدید با دکتر صادق زیبا کلام در زمینه برکناری عماد افروق از ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. در پی لغو مسابقه میان تیم ملی فوتبال زنان ایران با تیمی در برلین، شهردار این شهر علت اصلی انجام نشدن مسابقه را در تظاهراتی ذکر کرد که قرار بود به خاطر این بازی از سوی گروهی از زنان مخالف با بنیادگرایی برپا شود. محمد مهدی آخوندزاده سفیر ایران در آلمان خواهان لغو این تظاهرات شده بود، ولی مقام‌های شهر برلین با این خواسته سفیر مخالفت کرده و به این ترتیب بازی برگشت تیم ملی فوتبال زنان ایران با این تیم با تیمی از برلین انجام نشد. جزئیات بیشتر همراه با یک گفتگو در گزارش همکارمان شهرام میریان.
در 11 خرداد ماه جاری قرار بود که مسابقه برگشت تیم ملی فوتبال زنان ایران با تیمی در برلین برگزار شود، ولی یک روز پیش از شروع این بازی ناگهان فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که به دلایل فنی این بازی در موعد مقرر در برلین انجام نمی شود. اگرچه برخی از روزنامه‌های آلمان در آن موقع در گمانه‌زنی‌های خود دلایل فنی را دلایل سیاسی دانستند، ولی پس از گذشت یک هفته از لغو این بازی کلاوس وورایت شهردار حاکم برلین به جزئیات بیشتری پرداخت و در گفتگویی با خبرنگاران اعلام کرد سفیر ایران در آلمان محمد مهدی آخوندزاده لغو تظاهراتی را که قرار بود به هنگام این مسابقه از سوی مخالفان جمهوری اسلامی برپا شود به عنوان شرطی برای انجام این بازی دوستانه قائل شده بود. از آنجا که این خواسته سفیر ایران در جا رد شد، فدراسیون فوتبال ایران هم اجازه نداد تیم ملی فوتبال زنان ایران راهی آلمان شود. تظاهراتی که بهانه‌ای به دست دولت ایران داد تا از طریق سفیرش مانع انجام این مسابقه دوستانه شود، از سوی گروهی که مدافع حقوق زنان و مخالف بنیادگرایی در ایران است شکل گرفته بود. مهران براتی فعال سیاسی در برلین که از آغاز مسابقه زنان فوتبالیست ایرانی و آلمانی را دنبال کرده در گفتگو با ما از تظاهرات یاد شده اینطور میگوید:
تظاهرکنندگان میخواستن اول در استادیوم تظاهر کنند که پلیس اجازه نداده، حتی جلوی اون استادیوم هم اجازه تظاهرات نداده بوده، بلکه در یه فاصله حدود 5 کیلومتری محل استادیوم بوده، این محلی که اونها میخواستن بیستن و آرام با لباس‌های سفید اعتراض بکنند. و سفیر جمهوری اسلامی خواسته که این تظاهرات به کلی قدغن بشه، علاوه بر اون سفیر جمهوری اسلامی خواسته بوده که در استادیوم هیچ گونه پرچمی جز پرچم رسمی جمهوری اسلامی نباشه، که هر دو مورد رو شهرداری و پلیس رد کرده به این معنا که اینجا کشوری است آزاد. چون احتمال زد و خوردی در استادیوم می‌شده، پلیس گفته باید بیرون این تظاهرات انجام بگیره که محل استادیوم آرام باشه. زنهایی که این تظاهرات رو انجام میخواستن بدن یک گروهی هستن جدید درست شده در برلین به نام زنان علیه بنیادگرایان در ایران، و فکر اصلیشون اصلا این نبوده که برن اونجا و این مسابقه رو به هم بزنن.
حتی این خانوم‌ها قصدشن که بازی رو هم از نزدیک تماشا کنن.
بله بله، اینا چون طرفدار فوتبال زنان هستن و طرفدار اصلا فعالیت‌های ورزشی زنان به هر شکلی هستن، حتی این مسئله بوده که گویا اون تیمی که از ایران می آمده اینها این دغدغه رو داشتن که ممکنه جمهوری اسلامی یا مسئولین ورزشی مخارج اینها رو در هتل در برلین ندن. سوال کرده بودن که آیا اون دعوت کنندگان مخارج هتل اینها رو میدن، و زنان ایرانی در برلین که چند گروه هستن اینها در این فکر بودن که اگر لازم باشه مخارج اینها رو در هم هتل و مخارج زندگیشون رو در برلین تامین.
با وجود لغو مسابقه برگشت تیم ملی فوتبال زنان ایران با تیمی در برلین، قرار است که این بازی حدود یک ماه دیگر در برلین انجام شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
منابع دانشجویی میگویند 8 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر تهران تحت شکنجه روحی و روانی قرار گرفتند. جزئیات بیشتر را سعیده هاشمی به آگاهی شما میرساند.
به گزارش خبرنامه دانشگاه امیرکبیر، 8 دانشجوی بازداشت شده این دانشگاه در بند 209 زندان اوین تحت فشار و شکنجه روحی و جسمی قرار گرفتند. این گزارش می‌افزاید از روز گذشته و پس از دستگیری و انتقال عباس حکیمزاده و علی صابری به تهران، فشارهای شدیدی روی این افراد دستگیر شده برای پذیرفتن نگارش، انتشار و پخش 4 نشریه که 40 روز پیش در دانشگاه امیرکبیر تهران انتشار یافت، وارد می‌شود. در همین حال مهدی عربشاهی، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا در مورد وضعیت سلامت جسمی عباس حکیمزاده ابراز نگرانی کرده است.
همونطور که خبرش هم منتشر شد، آقای عباس حکیمزاده یکی از کسایی که بازداشت شدن دچار بیماری سنگینی هستند، در ستون فقراتشون که عمل جراحی هم داشتن و دوستان که از نزدیک بهشون برخورد داشتن این موضوع رو به خوبی میدونن. نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم این که نگرانی بسیار زیادی در مورد نوع برخورد با ایشون در بین فعالین دانشجویی وجود داره و ما این رو اعلام می‌کنیم که انتظاری که داریم هست که برخوردها با همه دانشجویان به طور عام و به طور خاص با ایشون درست و انسانی صورت بگیره و مسئولیت هر اتفاقی که برای سلامتی ایشون رخ بده مستقیما با کسانی هست که ایشون رو بازداشت کردن و این مسئله نیست که از طرف دانشجویان قابل چشم پوشی باشه.
انجمن اسلامی دانشجویان منتخب دانشگاه امیرکبیر نیز در ارتباط با بازداشت و احتمال شکنجه 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر بیانیه‌ای صادر کرده و ضمن بیگناه خواندن آنها بازداشت دانشجویان را محکوم کرده است و اعضای این انجمن خواهان آزادی همکلاسی‌های دربندشان شدند. 8 دانشجوی بازداشت شده به ارتباط با چاپ و انتشار 4 نشریه دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر تهران متهم هستند. در این 4 نشریه دانشجویی که حدود 1 ماه پیش انتشار یافت، به مقامات جمهوری اسلامی ایران و مقدسات دینی توهین شده بود. مدیران مسئول این 4 نشریه انتشار این مطالب را تکذیب کردند و میگویند لوگوی نشریات آنها جعل شده است.
سعیده هاشمی گزارش میداد از گزارش‌های مربوط به بازداشت و شکنجه روحی و روانی 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران. در حالی که بر اساس گزارش‌های رسیده از منابع طوفان‌زده جنوب و جنوب شرقی ایران به دلیل نبود آب آشامیدنی مناسب برای حادثه دیدگان خطر شیوع بیماری‌های روده‌ای و انگلی انگلی مناطق را تهدید می‌کند، مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه کشور گفت مردم بلوچستان از نزول این همه باران خوشحالند. طوفان موسوم به گونو با سرعت 150 کیلومتر در ساعت از چهارشنبه تا جمعه هفته گذشته شهرها و روستاهای جنوبی ایران را در هم نوردید، طغیان رودخانه و جاری شدن سیل آبها را در پی داشت و ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. به گفته ساکنان مناطق آسیب دیده، تا کنون کمترین کمک دولتی از جمله آب آشامیدنی مناسب به منطقه نرسیده است. جزئیات بیشتر را از آرش ایرانی می‌شنوید.
صدای جمهوری اسلامی 22 خرداد به اظهارات حسین باقری، مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه کشور اشاره کرد که گفته است مردم مناطق جنوب شرق کشور از آب فراوانی که نصیبشان شده خوشحالند.
آقای باقرین گفت که در بسیاری مناطق بلوچستان مردم از بارانی که آمده خوشحالند.
این اظهارات در شرایطی بیان شده است که گزارش‌های رسیده از مناطق سیل زده جنوب کشور حکایت از قطع شبکه آب بسیاری از روستاها دارد و در حال حاضر با تانکر برای حادثه دیدگان آب ارسال می‌شود. البته تانکرهایی که با آب‌های سطحی و سیلاب ها پر می شوند. رادیو ایران در این باره گفت:
به گفته عبدالصمد هوت، یکی از اهالی دهستان کهیر، آبی که با تانکر بین مردم این دهستان توزیع می شود آب رودخانه است.
با تانکر از همین آبای رودخانه می گیرد، آب برای مردم داره میارن.
یکی از مسئولان مراکز بهداشتی جنوب کشور نیز با تایید پر کردن تانکرها از سیلاب به رادیو ایران گفت:
رضایت دادیم که از همین آبای سطحی سیل آورده و واقعا قابل شرب نیست. از همینا تانکرها آبگیری بکنن. فقط ما از همین انتظاره هماهنگ کردیم که اینا رو مجبور بکنن که بیان مرکز یا ما مأمورمون بفرستیم کلورینه بکنیم آبو که حداقل اگر هم قرار باشه مشکل پیش بیاد کمتر مشکل پیش بیاد. رنگ آب نگاه کنید اصلا شفافیت نداره، طعم آب اصلا طعم مناسبی نیست.
در همین حال رئیس اورژانس کشور هم با اعلام نبود آب آشامیدنی سالم در مناطق طوفان زده سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان نسبت به شیوع بیماری‌های روده‌ای و انگلی در این مناطق هشدار داده است. آرش ایرانی، تهران.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
میلیونرهای آمریکایی طی سالهای اخیر به خرید زمینهای وسیع در آرژانتین و شیلی تمایل نشان دادند. اما در این میان داگلاس تامپکین، یک ثروتمند آمریکایی با هدف حفظ منابع طبیعی و برای تبدیل این سرزمین‌ها به مناطق حفاظت شده، اقدام به خرید چند صد هزار هکتار از سرزمین‌های باتلاقی شمال شرقی آرژانتین کرده است. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
یک مولتی میلیونر آمریکایی می‌گوید که سعی دارد سیاره زمین را با خریدن بخشی از آن نجات دهد. داگلاس تامپکین، یکی از مؤسسان خط تولیدی لباس نورت فیس و اسپریت، ثروت 150 میلیون دلاری خود را صرف خرید قطعات بزرگ زمین در شیلی و آرژانتین کرده و اکنون یکی از بزرگترین مناطق حفاظت شده خصوصی را ایجاد کرده است. و ابتدا قطعه بزرگ زمین در جنوب شیلی خرید و اکنون امیدوار است که بتواند تالاب‌های شمال شرقی آرژانتین را نجات دهد. آقای تامپکین بیش از 200 هزار هکتار از زمین‌های استروس دل ایبرا خریده، سرزمین باتلاقی وسیعی در آرژانتین که انواع حیات وحش در آن زندگی می کنند. آقای تامپکین 64 ساله قهرمان برخی دوستان زیست محیطیش است، اما عده‌ای نیز هستند که خرید این زمین ها را به نوعی چالشی خارجی برای زمین های پدریشان می بینند. داگلاس تامپکین در مصاحبه با آسوشیتد پرس گفت کشاورزی مکانیزه در حال نابود کردن بخش های بزرگی از طبیعت شکننده دشت ها و مرداب های آرژانتین است. و میگوید به هر جایی در آرژانتین نگاه میکنم اثرات استفاده نادرست و سنگین از خاک را میبینم، درست مانند آنچه که 23 سال قبل در آمریکا رخ داد. آقای تامپکین پس از خرید این زمین ها آنها را تبدیل به مناطق حفاظت شده میکند. ثروتمندان خارجی طی 15 سال گذشته حدود 1,800,000 هکتار زمین در شیلی و آرژانتین خریدند. ثروتمندانی نظیر سیلوستر استالونه، تد ترنر و لوچانو بنتون، طراح ایتالیایی صنعت مد، مالک بخش‌های بزرگی از طبیعت بکر و دریاچه و کوهستان‌های منطقه هستند. اما آقای تامپکین می‌گوید که هدفش از خرید این زمین‌ها حفظ محیط زیست این مناطق است. از جزئیات فروش این زمین‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست و از آنجا که آقای تامپکین این زمین‌ها را به تدریج و بی‌سر و صدا خریده، تاکنون مخالفت جدی در مورد این معاملات صورت نگرفته. اما در هر حال منتقدانی هستند که تئوری‌های توطئه‌آمیز را در این زمینه مطرح می‌کنند، مثلا آنکه آقای تامپکین در جستجوی در دست گرفتن کنترل منابع طبیعی آب شیرین در آمریکای جنوبی است.
تارا عاطفی گزارش می‌داد و با این گزارش مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به پایان می‌رسد. در پایان برنامه نگاه دیگر به عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان. برای پرونده سه ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران قرار صادر می شود. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه اعلام کرد قرارهای مربوط به پرونده حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و علی شاکری ظرف 2 یا 3 روز آینده صادر خواهد شد. پرونده 54 تن از دراویش گنابادی به دادستانی کل جمهوری اسلامی ارجاع شد. پرونده 54 تن از این دراویش که در رابطه با تخریب حسینی شریعت قم به جزای نقدی محکوم شده بودند، جهت بررسی به دادستانی کل ایران ارجاع شده است و درگیری میان ارتش لبنان با شبه نظامیان فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد روز سه‌شنبه با شدت بیشتری ادامه یافت. بنابر گزارش ها ارتش لبنان کنترل مواضع کلیدی شبه نظامیان را در بخش ساحلی اردوگاه به دست گرفته است و با این خبر اخبار و گزارش‌های